بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. حضرت امام رحمت الله علیه ابتداعا بحث من الواضع رو مطرح کردن که واضع کیست. خب اینجا دو تا نظریه مشهور هست. یک نظریه اینه که واضع ذات باری تعالی است. این نظریه هم مبتنیه بر اینه که کیفیت وضع چه کیفیتی است؟ آیا رابطه بین لفظ و معنا یک رابطه تکوینی است یا یک رابطه اعتباری است؟ اونایی که بیشتر متمایلن به این که واضع رو خدا بدونن، به خاطر این که میگن رابطه بین لفظ و معنا یک ارتباط تکوینی است. اما اونایی که قائل به جعل هستن و اعتبار، اونها میگن رابطهشون رابطه اونها قائل به اینن که انسان واضع هست، میگن رابطه جعلی و اعتباری و قراردادی است. راجع به این که آیا میشه رابطه تکوینی باشه یا نه هم سخن گفتیم. گفتیم که امام برهان آوردن علاوه بر بحث وجدان که نمیشه. این هم گذشت. اونهایی که قائل به رابطه تکوینی بودن یه اشکالی گرفتن و اون اشکال اینه که اگر رابطه تکوینی نباشه و جعلی باشه، جائل از بین بره، باید جعلش هم از بین بره، در حالی که ما میبینیم از بین نمیره. یکی از آثار جعل اونها میگفتن، یکی از آثار جعل تفهیم و تفهم. میبینیم تفهیم و تفهم بین مردم کماکان باقی است، با اینکه جائل از بین رفته. پس رابطه یک رابطه تکوینی است، چون اگه جعلی بود باید از بین رفتن جائل همان، از بین رفتن جعل همان، در حالی که اینگونه نیست. پاسخهای گوناگونی داده شد. یه پاسخ تعهدی که همه امروز بهش میرسیم انشالله. حالا انشالله
پاسخ کلی تر جاهل هم از بین نرفته.
بله
جاهل هم از بین نرفته. پاسخ کلی تر جاهل از بین نرفته. اصلا بمیرم اگه از بین رفته؟
خب جاهل از بین رفته دیگه. نه، تو بحث زندگی طبیعی دارن میگن. ما پاسخ دادیم اینو به صورت عمیق پاسخ دادیم که ما محال جعل رو باید ببینیم، نه سقع نفس جائل رو که بگیم جائل دیگه رفته تموم، دیگه ارتباطش قطع شده. منظور همون ارتباط ظاهریشه. خب این نکات رو هم گفتیم. حالا میرسیم به این نکته که بالاخره وضع به چه معناست، حقیقت جعل به چه معناست. حالا در اینجا دو نگاه، دو مسلک و دو بفرمایید زاویه دید هست. دقت کنید چی شد؟ در اینکه حقیقت وضع چیست، دو تا دیدگاه داریم، دو تا مسلک داریم، دو تا زاویه دید داریم. خب اولین نکته اینه که مشترک بین همشون هست، اینه که تعریف باید جامع و مانع باشه، جامع افراد و مانع اغیار باشه. یکی از مباحث مهم در بحث تعریف وضع در این دو مسلک اینه که ما قائل به وضع تعینی هستیم یا قائل به وضع تعینی نیستیم. این یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار در نوع بیان تعریف وضع هست که ما آیا قائل به وضع تعینی هستیم یا قائل به وضع تعینی نیستیم. وضع تعینی چیه؟ وضع تعینی علاما یقال، بنابر اون چیزی که گفته میشه، اینه که شما یک لفظی رو در یک معنایی بسیار بسیار زیاد استعمال کنید. یعنی منشأ این وضع چیست؟ کثرت استعماله. بعد آرام آرام این استعمال چنان فراگیر میشه که بدون دقت کنید بدون هیچ قرینه ای این لفظ در اون معنا بفرمایید استفاده بشه و حقیقت بشه. به این میگن وضع تعینی. یه طور دیگه مطرح میکنیم، آیا رابطه بین لفظ و معنا منشأش همیشه جعل است و تعیین شخص است یا نه میتونه به تعین و کثرت استعمال باشه؟ پس یه طور دیگه مطرح کردیم، آیا این ارتباط موجود بین لفظ و معنا که ما قبول داریم که اعتباریست، قراردادیست، جعلیست، آیا این ارتباط همیشه منشأش جعل و تخصیص لفظ به ازاء معناست توسط شخصی یا توسط شخصیتی به نام انسان، یا نه جعلی نیست، انجعاله، حالا اصطلاحاً یعنی انقدر یک لفظی در یک معنایی استعمال میشه که خود به خود این لفظ در این معنا حقیقت پیدا میکنه و رابطه برقرار میشه. یعنی منشأ رابطه بین لفظ و معنا یک موقع جعل جائل یا جائلینه، اما یک موقع منشأش جعل نیست، چیه؟ استعماله. کدومه؟ آیا دو منشأ داری یا یک منشأ؟ کسانی که قائلن به این که وضع تعینی وضع، خب میگن ما دو تا وضع داریم، وضع تعینی اسم دیگرش تخصیصی جعلی یا وضع تعینی انجعالی، حالا اصطلاحاً جعلی تو کار نیست، انجعال میشه، فعلی تو کار نیست، انفعاله. خلاصه این مطلب اینه که آیا کثرت استعمالی که باعث استعمال بدون قرینه لفظی در معنا میشه جعل هست یا نیست؟ اینجا دو مشرب، دو مسلک، دو زاویه دید، دو دیدگاه، دو نگرش اینجاها از همدیگه تفکیک حاصل میشه، تفکیک پیدا میکنن. جناب حضرت آخوند محکم قائله که ما دو نوع وضع داریم، ما دو نوع وضع داریم، یه وضع تعیینی، یه وضع تعیینی. اما بعضی از آقایون علما، از جمله بعضی از شاگردای آخوند و شاگردان آخوند مثل حضرت امام که شاگرد عاشق عبدالکریم حسن، شاگرد آخوند، عاشق عبدالکریم هم شاگرد آخوند بودن، محکم در مقابل این نظریه، این مسلک، این دیدگاه میستن که نه خیر، وضع تعینی اصلا وضع نیست، استعمال بدون قرینه است، استعمال بدون قرینه است. و دوباره اون نظریه بسیار بسیار تعیین کننده خودشون رو که استعمال غیر از وضع است و تفهیم و تفهم مبتنی بر انس استعمالی است نه وضعی، این رو دوباره همینجا هم مطرح میکنن. پس حضرت امام اینجاها محکم در مقابل آخوند میستن که تعینی اصلا وزن نیست، استعمال بدون قرینه است، و خاطر کثرت استعمال این بلا قرینه محقق شده، و اینطور نیست که وضع دو قسمه. آخوندم اتفاقا متوجه هست که تعینی رو نمیشه وزن نامید به اون معنا، لذا برده کجا؟ برده به منشأ. گفته ما یه منشأ داریم یه منشأ داریم. منشأ اون ارتباطه، ارتباط بین لفظ و معنا رو ما میبینیم هست. این ارتباط بین لفظ و معنا یک با یک موقع منشأش جعله و وضع، یک موقع منشأش کسرت استعمال و نتیجهش میشه استعمال بلا قرینه، بدون قرینه. حالا اگر کسی دقت کنید مثل آخوند قائل شد که وضع دو قسمه، تعیینی و تعینی، لذا اگر ما بخواهیم یک تعریفی که جامع بین همه اقسام باشه، تعریف وضع رو به اختصاص و ارتباط و ربط تعریف میکنه ایشون. ایشون میفرماید وضع یعنی اختصاص و لفظ بل معنا، ارتباط و لفظ بل معنا، ربط و لفظ بل معنا. حالا منشأ این ارتباط و اختصاص چیست؟ یک موقع وضع، یک موقع کثرت استعماله. ببین خودش هم میگه یک موقع وضع که همون جعله. پس ایشون میفرماید من اگه بخوام یک تعریف جامعی،
یعنی استعمال دو تا منشأ داره،
ایشون میفرماید کثرت استعمال مثلا، ایشون قائلن که این اختصاصی که بین لفظ و معنا ایجاد میشه دو منشأ داره، یا همون جعل یا کثرت استعماله. لذا من اگر بخوام تعریفی که جامع بین افراد بشه، حالا سر مانع اغیارش خیلی بحث میکنن، جامع افراد باشه، میام تعریف وضع رو اینگونه میگم که جامع افراد بشه، اختصاص، اختصاص و لفظ بفرمایید بالمعنا، که منشأش یک موقع جعله یک موقع کثرت استعماله، جامع هم هست. حضرت امام رحمت الله علیه ایشون مبناءً با ایشون نظرشون متفاوته. ایشون میفرماید وضع یه چیز بیشتر نیست و اونم تعیینیه، یه قسم بیشتر نداره اونم تعیینیه. میگیم پس ببخشید این تعین چیه؟ بالاخره ایشون میگه تعین حاصل از استعماله نه از حاصل وضعه، لذا قطعا وضع نیست بلکه استعمال بلا قرینه است. پس ایشون میفرماید، دقت کنید، ایشون میفرماید که وضع یه اصطلاح خاصی نیست که ما نیاز داشته باشیم بیایم یه اصطلاح خاصی جعل کنیم، نه خیر، وضع همون معنای تصریفی و لغویشه. معنای لغویش چیه؟ جعل و لفظ به ازاء المعنا و سلام، همین. یه قسم هم که بیشتر نداریم، تعریف ما هم جامعه. میگیم پس تعینی چیه؟ میگیم اون تعینی مربوط به عالم استعماله، نه مربوط به عالم وضعه. و ایشون دوباره قائل به تفکیک بین وضع و استعمال میشن. خب و حضرت امام رحمت الله علیه اشکال عمدش به جناب آخوند اینه که شما وضع رو به اثرش معنا کردید و تعریفتون حاصل مصدریست، اختصاص حاصل مصدره، شما تعریفتون حاصل مصدریست، نتیجه وضع چیست؟ اختصاص و ارتباطه، و تعریف شما تعریف، بگید تعریف به اثر وضعه و خود وضع نیست، وضع غیر از این چیزی که شما میفرمایید. و ایشون میفرماید انس حاصل از استعمال جعل نیست، وضع نیست، استعماله. و خلط نکنید بین استعمال و وضع. تمام. امام محکم این رو میگن. حالا کی بیشتر این نظریه رو توضیح میدن؟ انشالله تو بحث تقسیمات که فصل بعدی انشالله. پس حالا دوباره جمع بندی بکنیم. حضرت آخوند اومدن چیکار کردن؟ فرمودن اولا رابطه بین لفظ و معنا اعتباری است. ثانیاً دوستان تعینی وضعه. خود به خود وقتی که میگی وضعه نتیجه چی میشه؟ وضع دو قسم میشه، تعینی. و جعلم نیست تعینی بلکه انجعاله، تخصیص نیست بلکه اختصاصه. لذا همونطور که بین لفظ و معنا در تعیین ارتباط هست، بین لفظ و معنا در تعیین هم ارتباط هست. پس ما میاییم با یک اصطلاحی، نه معنای لغوی، تعریف میدیم که جامع افراد باشه و اون چیه؟ کلمه اختصاصه. میگیم وضع اختصاص و لفظ بالمعناست. خودشم قبول داره اثر اختصاص، که این اثر منشأش یا به تخصیص یا به کثرت استعماله. حضرت امام محکمی است و میفرماید نه خیر، اولا که ما قبول نداریم که تعینی وضع، تعینی استعمال بلا قرین است و تو حوزه استعمال باید بررسیش کرد، تو بحث انس استعمال باید بررسیش کرد. ثانیاً چون ما قائل به تقسیم نیستیم، قائل به بفرمایید معنای اصطلاحی نیستیم، همون معنای لغوی ما رو کفایت میکنه. تنها وضعی که ما داریم وضع تعیینی است و وضع تعیینی یعنی جعل و قرار دادن و تخصیص یک لفظی به ازای یک معنایی. و سلام. این خلاصه نظر جناب آخوند و اشکال حضرت امام به ایشون. اما عمده مسئله این میمونه که چرا تعینی وضع نیست. امام میفرماید چون این مربوط به حوزه استعماله و انس با استعمال موجب تفهیم و تفهم میشه و این تفهیم و تفهمی که شما از تعین میفهمید مربوط به حوزه استعماله و حوزه استعمال غیر از حوزه وضعه. حالا تبیین بیشترش انشاءالله تو فصل بعدی. انقدر الان علال حساب از حضرت امام بدونیم. حالا همین چند تا نکته رو بخونیم تا بریم سراغ مسلک تعهد. مسلک تعهد که انشاءالله به اونم اشاره خواهیم کرد. ثم عبارت رسیدیم تا اینجا دیگه. ثم ان الوضع على ما يظهر من تصاريفه. یعنی ببینید، یعنی من قائل به اصطلاح خاص برای وضع نیستم، اصطلاحم اصطلاح تصریفی است. یعنی وضع، واضع، موضوع، وضع، گوش میدید؟ یعنی فقط برید توی معانی لغوی لفظ وضع رو در نظر بگیرید. ایشون میفرماید وضع لغتن، این علام ها یظهر من تصاریفهی، بخواییم همش رو خلاصه کنیم اینطوری میشه، ان الوضع لغتن هو جعل اللفظ للمعنا، قرار دادن یک لفظی برای یک معنایی. همین کلمه جعل میخواد بگه رابطهشون رابطه تکوینی نیست، جعلی و اعتباریست، قرار دادیست. و تعیینه، معین کردن لفظی، گوش میدید، ببخشید، جعل اللفظ للمعنا و تعیین اللفظ للدلالت علی المعنا. تعیین یعنی تخصیص، مشخص کردن، معین کردن یک لفظی برای دلالت بر یک معنایی. و هذا، اینجا تعریض به آخونده، و هذا لا ينقسم الى قسمین، به دو قسم تقسیم نمیشه. یعنی حرف خودش هم محکم زد که من قائل به وضع تعینی نیستم. وضع تعینی وضع نیست، چیز استعمال بدون قرینه است، که به خاطر انس استعمالی کثرت استعمال به وجود میاد.
فقط اعلام شخصی وضع تعینی
میشه، نه خیلی
مهم زبان تعین میشه بیشترش.
حالا باید بررسی کرد دیگه، حالا انشالله توی یه قسم بعدی. خب چرا شما یه قسم فقط قبول دارید؟ ایشون میگه لأن التعینی لا یکون وضعا و جعلا، به خاطر اینکه تعینی وضع و جعل نیست، تخصیص نیست، چیه؟ استعمال بدون قرینه است. خب جناب آخوند فرمود اختصاص، حرف درستی است؟ ایشون میفرماید نه خیر، والاختصاص الواقع فی کلام المحقق الخراسانی لیس وضعا بل اثره، یا بل اثره، حالا جمله ایشون میفرماید اختصاصی که در کلام محقق خراسانی در تعریف وضع اومده قطعا وضع نیست، چون اصلا جعلی نیست، چون متأخره. دقت کنید این کلمه متأخر رو کار داریم، با تعهدیه ها هم امام همین گونه برخورد میکنه. ببینید ایشون میفرماید این اختصاص حاصل وضعه، محصول وضعه، اثر وضعه، خود وضع نیست. وضع جعله و تخصیص اختصاص، اختصاص نتیجه تخصیصه. شما وقتی یک لفظی برای یک معنایی تخصیص میدید، تعیین میکنی، نتیجهش میشه اختصاص، نتیجهش میشه ارتباط، نتیجهش میشه ربط. پس ربط و اختصاص و ارتباط نتیجه جعل است، نتیجه وضع است، نه خود وضع. اینها دو چیزه. بریم سراغ تعهد. دوستان محضر مبارکتون گفتیم یکی از اشکالهایی که اونهایی که قائل به رابطه بین، رابطه تکوینی بین لفظ و معنا هستن، یکی از اشکالهایی که به اونهایی که قائل به اعتبار و جعل هستن گرفتن، یادتونه چی بود؟ گفتن بعضی از آثار وضع باقی میمونه در حالی که اون جائل و معتبر باقی نمونده. نمونده مثل چی؟ مثل تفهیم و تفهم. از دل پاسخ به این اشکال یه مسلکی به وجود اومده به نام مسلک و تعهد، که این مسلک و تعهد رو جناب مرحوم رشتی مطرح کردن. آشق عبدالکریم این مسلک رو قبول کردن با یه تغییراتی. بعد از ایشون هم یا در همزمان با ایشون آقا ضیا هم تو کلماتش، هرچند به گردن نمیگیره ایشون، اما کلماتش مشهون از این مسلک تعهده. و یکی دیگه از شاگردان مدرسه مرحوم نائینی، مرحوم خویی، باز این مسلک رو میپذیره و ادامه میده. پس این یک مسلکی است که بالاخره قائلین مهمی داره. از جناب ملا حبیب رشتی رحمت الله علیه که شاگرد شیخ و میرزای شیرازی و آخوند هست، حاشیه بر کفایه داره، و عاشق عبدالکریم و آقا زیال. به آقا زیال ادعایی ندارن، اما کلماتش خیلی مشهونه از این مسلک هست. و مرحوم آقای خویی. حضرت امام، دقت کنید، حضرت امام رحمت الله علیه مشترک این آقایون رو میگیره، خیلی زیبا میزنه، اختصاصاتشون دیگه خود به خود میره. دقت میکنید، ما اگر بتونیم در بحث یک نوعی که چی داره؟ یه جنس داره، یه فصل داره، یکی بگه این نوع دارای این جنس و این فصل باشه، ما بگیم این جنس اصلا نیست دیگه، فصل مهم نیست، فصل رو بکوبی وقتی جنس نباشه. مثلا من میگم این اصلا حیوان نیست، وقتی حیوان نیست گنجیشکم نیست، که حالا بیایم اختصاصات گنجیشکو بررسی کنیم. حضرت امام از بین جنس و فصل کلام این بزرگواران، یعنی جناب رشدی، جناب عاشق عبدالکریم، جناب آقا ضیا، جناب محقق خویی، به جای این که به اختصاصاتشون و اون بفرمایید فصلشون، که بالاخره این نظرات مبنا یکیه اما تغییر میکنه، تو چی تغییر میکنه؟ تو فصول دیگه، معمولا نظرات تو فصول تغییر میکنن، کاری به فصول نداره. امام خود جنس رو میزنه، اصل جنس که از بین رفت، نوعش هم از بین میره. ایشون میفرماید که مسلک تعهد کلن مسلک درستی نیست. چرا؟ میگه همون اشکال مرحوم آخوند بهش هست که انشالله خدمتتون خواهیم گفت. اول بریم ببینیم اصلا چی میخوان بگن این بزرگواران. دقت میکنید، اصلا مسلک تعهد چی میگه؟ مسلک تعهد، پس یادتون باشه، خاصگاهش کجاست؟ پاسخ به اشکال قائلین به رابطه تکوینی بین لفظ و معنا، خاصگاهش اینجاست، خاصگاه این نظریه اینجاست. اینا الان میخوان جواب بدن، چون حرف از وضع زدن، امام اوورده تو مبحث وضع، گرفتید؟ اینها چون حرف از وضع زدن، وضع و یک طور خاصی معنا میکنن. در مسلک تعهد اینها قائلن که بله، ما قبول داریم که جائل انسانه و قبول داریم که رابطه تکوینی نیست و اعتباریست. اما سوال، اگر شما قائلید که رابطه تکوینیه، ببخشید، رابطه تکوینی نیست، پس چطور تفهیم و تفهم در بین عقلا جاری و ساریه؟ چطور؟ امام بردش تو بحث، یادتونه، انس استعمالات، درسته؟ این آقایون میبرنش کجا؟ اینا میگن اصلا ما وضع و یه طور خاصی تعریف میکنیم. اون وضع چیه؟ دقت کنید، اونها میگن ما وضع و یه طوری تعریف میکنیم که تفهیم و تفهم انجام بشه، اعتباری بودن هم دست نخوره، رابطه تکوینی هم نباشه. چی میگن؟ اینها میفرمایند که تفهیم و تفهم که بعد از انعدام واضع و جائل به وجود میاد اینه که قطعا موجوده و قطعا هم رابطه بین تکوینی، بین لفظ و معنا تکوینی نیست. پس چی میشه؟ ایشون میگن لازمش میدونید چیه؟ لازمش اینه که هر متکلمی حین تکلم واضعان، هر متکلمی حین تکلم واضعان، اما چه واضعی؟ دقت کنید، به این معنا که اذا تکلمه، وقتی سخن میگه و میخواد به دیگران افهام کنه یک معنایی رو توسط یک لفظی، جعل اللفظ به ازاء المعنا متعهدن، با این تعهد و التزام که یجعل اللفظ به ازاء المعنا مثل سائر العقلا متعهد میشه که من که میخوام لفظ ساعت رو در این ساعت به کار ببرم متعهد میشم همونطور که بقیه عقلا، دقت کنید، این لفظ رو در این معنا ساعت به کار میبرم، منم این لفظ ساعت رو در این معنای ساعت به کار ببرم، نه اینکه من لفظ ساعت رو در معنای سینی به کار ببرم. چون وقتی من واضعم، من میتونم هر لفظی برای هر معنایی بذارم. چه التزامی هست؟ هیچ. شما میتونید لفظ ساعت رو برای ساعت بذارید، شما میتونید لفظ ساعت رو برای سینی بذارید، شما لفظ ساعت رو برای دیوار بذار، شما لفظ ساعت رو برای چه میدونم کتابخونه بذار، برای درخت بذار. اما نه اینا میگن نه. هر متکلمی که وقتی تکلم میکنه، این تکلمش جعله، وضعه، اما وضع تعهدی و التزامی. التزامی به ما فعل العقلا، مثل عقلا عمل میکنیم. پس اگر یه عاقلی لفظ رو برای ساعت به کار برد، ساعت رو برای معنای ساعت به کار برد، همه خب بعد چطور مشکل حل میکنن؟ میگن چون حین تلفظ و حین تکلم این جعله، همون لحظه این جعله برای اون آقا به وجود میاد و اونم هست دیگه، پس تفهیم تفهمم هست. این نیست که اون واضع اولیه مثلا از بین رفت و بره، ما هم هستیم، اون بره خدا رحمتش کنه، ما هستیم. یکم مهربان‌تر با واضع باش. خب و حرف خیلی عجیبی دارن میزنن با این کار. خب میگیم چرا شما این تعهد و التزام رو میارید؟ میگن این تعهد و التزام رو میاریم کی یتحقق التفهیم و التفهم. پس این تفهیم و تفهم ریشه در اون جائل اولیه که در سقع نفسش بود و نابود شد؟ نه، هر متکلمی واضع است، اما واضع متعهد. وجدان این تعهد رو کی بهمون داده؟ الان واقعا ما الان متعهدیم که نمیدونم یک لفظ، مثلا یک کسی میاد یک لفظی رو برای یک معنایی وضع میکنه، تعهد میگیره از همگان که شما هم همین کارو بکنید. او قلا
اجتماعی یعنی معنا خلاف اجتماع رو بکنم مسخره میشن. خب مثلا به این بگم به ساعت، مثلا بگم پنجره، مسخره میکنن.
خب
خود همین تعهد دیگه.
خب میدونم این تعهد رو از کجا آوردید.
من میگم جبر اجتماعی دیگه.
خب حضرت امام رحمت الله علی، دقت کنید. حضرت امام چقدر زیبا، امام میفرماید این تفهیم و تفهم و این انطباق جعلهای ثانوی آیا مبتنی بر یک ارتباط سابقی هست یا مبتنی بر یک ارتباط سابقی نیست؟ شما خواسته یا ناخواسته دارید به یک نقشه اعتراف میکنید که یک نقشه موجود هست که اگر شما خلاف اون نقشه عمل کنید، به قول آقا رسوا میشید، به قول آقا مشکل پیدا میکنید، مسخره میشید. پس یه نقشه هست و این انطباق شما و این تفهیم و تفهم شما با جعلهای ثانویه‌ای که توسط متکلمین رخ میده دارید اعتراف میکنید منطبق بر یک نقشه است و اون نقشه چیه؟ اعتراف به وجود یک ارتباطی است، ارتباط بر مبتنی بر وجود یک جعلی است. پس تعهد شما متأخر از وضع ماست. و سلام. خیلی زیبا، یعنی خوب دقت کنید، حضرت امام میفرماید میدونی مشکل شما تعهدی ها چیه؟ ارتباط تکوینی رو که قبول ندارید، از یه طرف هم میبینید که ارتباط هست، میخوایید جعلیش هم کنید، جعلی اعتباری ما رو هم که قبول نمیخوایید بکنید، قائل به جعل ثانویه میشید که خود به خود اون جعل ثانویه انطباق بر یک جعل اولیه است. اون جعل اولیه همون جعل ماست دیگه. پس شما دارید طبق یک نقشه عمل میکنید، دارید یه نقشه رو رعایت میکنید و در سقع باطن خودتون قبول میکنید که یک ارتباطی هست. پس شما دارید یک امر وجدانی رو منکر میشید. نکنید این کارو، نکنید. امام میفرماید ملاک و قوام و مقوم این نظریه چیست دوستان؟ اون جنسی که گفتم توی نظریه ملا حبیب رشتی، عاشق عبدالکریم حائری، جناب آغازی، البته ایشون گردن نگرفته جهت اطلاع، فردا نرید بگید آقا کجا گفته، نه، کلماتشو بخونید شبیه این آقایونه، و محقق خویی با فصول گوناگون، اختصاصات گوناگون، ما کار به اختصاصاتشون نداریم. زیربنای فکرشون اینه که تفهیم و تفهم جاری است، رابطه هم تکوینی نیست، رابطه جعلیه، اما این جعلی به جعلهای ثانوی است. ما میایم میگیم این جعلهای ثانوی مبتنی بر جعل اولیه است و اون جعل اولیه همون وضعه. پس تعهد مبتنی بر وضعه و متأخر از وضعه، همونطور که اختصاص، دقت کنید گفتم تعریض به آخوندم باز توی تعهد میکنه، همونطور که اختصاص اثر وضعه، تعهدی که شما دارید اثر وضعه و اون مقدمه و این متأخره. این هم خلاصه نظریه تعهد و پاسخ حضرت امام. بخونیم کما میفرماید این حرف، حرف آخوند درست نیست. کما، کما این که این حرفم درست نیست. کدوم حرف؟ ان التعهد الذي وقع في كلام المحقق الرشدي رحمه الله عليه وتبعه شيخنا الاستاذ، استاد ما جناب شیخ عبدالکریم هم تابع ایشون شد، البته تو جنس. جنس چی بود؟ تفهیم و تفهم جاری و ساری است، یعنی ما قبول داریم که تفهیم و تفهمی تو کار است. دو، رابطه، رابطه تکوینی نیست، رابطه جعلی است. خب اما به جعل ثانوی، حالا با یه تغییراتی. امام میگه این جعل ثانوی مبتنی بر همون جعل اولی، دارید تو نقشه قبلی عمل میکنید. خب همون قبلی وضع دیگه، شما دارید نون وضع رو میخورید، میزنید تو سر وضع، میگید تعهده. نونشو نخورید بعد بگید تعهده به چی؟ نونشو نخورید بگید آقا وضعی نیست. باش، خب حالا دارید میگید که جعل ثانوی، جعل ثانویه چی؟ یه نقشه ای باید باشه، یه وضعی باید باشه، که به تعبیر برادرمون این جعل ثانوی شما اگر خلاف اون باشه رسوا میشید، جعل ثانوی شما مسخرتون میکنن. به قول آقا میگه اگر این ساعت شما بگید پنجره است مسخرتون میکنن. خب باید اول یه جعلی بوده قبلا. ببینید قائلن، قائل جناب محقق رشدی، دیگه امام اشاره به آغازی ها نمی کنه، اشاره به محقق خویی هم که معاصر خودشونه نمی کنه، اما تو کلامت این بزرگواران هم هست، البته با اختصاصات دیگه ای، چون بالاخره هر نظری با نظر دیگه فرق میکنه، یه اختصاصاتی داره، اما زیربنای فکرشون همین مسئله است که این جعل ثانوی تعهد به عمل به جعل اولیه. خب میگیم همون جعل اولی وضع دیگه. قائلا انه، ببینید زیربنای فکریشون، لا یعقل جعل العلاقت بین الامرین، معقول نیست که ما بگیم بین دو امر، یعنی دو امر تکوینی، یک علاقه تکوینی باشه. ما هم قائلیم که نیست. الذین لا علاقت بینهما اصلا، که بین این دو امر تکوینی هیچ بگید علاقه و علقه و ارتباطی نیست. خب وقتی اینو میگید نیست، پس چطور تفهیم و تفهم رخ میده؟ یادتون نره خاصگاه این نظریه تفهیم و تفهمه. چطور جائل از بین رفت، واضع از بین رفت، اما تفهیم و تفهم هنوز سر جاشه. ایشون میگه والذی یمکن تعقله، میشه اینطوری این اندیشه رو برای شما روشن کرد. هو ان یلتزم، بنویسید یتعهد، چون نمیگن مسلک التزام، میگن مسلک تعهد. این التزام یعنی تعهد. ایلتزم الواضع، منظور واضع ثانوی است دوستان، ماها متکلمین. انه متا اراده و تعقله، یه چیزی رو اراده کرد، یه چیزی رو فکر کرد، یه معنایی رو تصور کرد. و اراده افهام الغیره، میخواد دیگران رو هم به این معنا برسونه و بفهمونه. تکلم به لفظ کذا، تکلم میکنه با فلان لفظ، ساعت، معنای ساعت. ایضا، این ایضا میدونید یعنی چی؟ بنویسید مثل چی؟ باریک الله، مثل اشکالی که به آخوند داشتیم، متأخرون عن الجعل و التعیین. این جعل ثانوی شما تو چه نقشه ایه؟ تو نقشه جعل اولیه. پس متأخره، همونطور که اختصاص متأخره از جعل بود، تعهد و التزام و جعل ثانویه هم متأخر از جعل اولیه است. متأخر عن الجعل و التعیین الاولیه. دوستان اونجاها بگید، بله اونجا بگید واضع انه تکلم بلفظه، فلان داره جعل میکنه، منظورش جعل ثانویه است. این جعل دوم میشه جعل اولیه. لان هذا التعهد، این تعهد ثانوی، هو الالتزام بالعمل بالوضع. شما طبق یه نقشه دارید عمل میکنید، متعهدید طبق اون نقشه عمل کنید. کدوم نقشه؟ همون وضع. لا نفسهی، این عمل به وضع است نه خود وضع. یعنی این استعمال، باز خلق کردید بین استعمال و وضع. و ما قال، دقت کنید، و آن گفته جناب محقق رشدی که فرمود، من، این بیان ماست، انا لا نعقل جعل العلاقه، ما نمیتونیم قبول کنیم که بین اونها علاقه تکوینی هست. هو حق، حرف درستی است، ما هم اینو میگیم. اذا کان الوضع جعل العلاقه الواقعیه، اگر بفرمایید وضع جعل علقه واقعی بین لفظ و معنا باشه، قبول داریم نمیشه واقعی باشه. ما برهان براش آوردیم، وجدانم براش آوردیم. اما مشکل شما چیه؟ مشکل شما اینه که فقط رابطه رو تکوینی میبینید. خب رابطه رو چی ببینید؟ اعتباری ببینید. و اما اذا کان عمل الواضعه تعیینه، ببینید یعنی تعیین، یعنی قرارداد، یعنی جعل، یعنی اعتبار. اعتبار و قرار دادن و تعیین و تخصیص اللفظ للمعنا، فهو بمکان من الامکان. این چه اشکالی داره؟ بلکه بالا، باز شما خلق کردید بین استعمال و وضع. شما تو اون جعل ثانوی که هی میگید جعل، اصلا جعل نیست، اون استعمال شما. جعل همونیه که اول انجام شد، تمام. این کارای متکلمین جعل نیست، چیه؟ استعماله. بل الواقع کذالک وجدانن، بل وجدان نگاه کنید یه نقشه‌ای هست. پس واقع هم همین گونه است. واقع یعنی چی؟ یعنی در واقع رابطه بین لفظ و معنا، یک رابطه کاملا جعلی و قراردادی و تخصیصی و تعیینی است. این وجدانن هم تعریض به اونهاست که شما دارید نون وضع رو میخورید، بعد وضع رو رد میکنید. باریک الله، دارید نمک میخورید، نمک دون رو له میکنید. نکنید این کارو. بل ربما، باز ایشون اون نظریه خودشون رو دوباره تقویت میکنن، بل ربما یکون الواضع غیر المستعمل. اصلا واضع نگاه کنید، مثلا پدر میگه من اسم این پسری که الان به دنیا اومد میذارم حمید، سکته میکنه میمیره. واضع مرد، استعمالم نکرد، فقط وز کرد. مستعملین شما ها هستید. حمید بی بابا شد، حمید یتیم شد، استعمال میکنید. اصلا واضع میتونه غیر مستعمل باشه. ببین، بل ربما یکون الواضع غیر المستعمل فیکون الوضع للغیر. من وضع کردم اما خودم هم نرسیدم استفاده کنم. من این وضع دادم شماها از این نون استفاده کنید. نوش جونتون، فقط دیگه نمک نون رو نشکنید. نگید واضع ماییم، من واضعم، شما مستعملید. و یکون الواضع غافلا، اصلا واضع غافل عن هذا الالتزام التعلیقی. تعلیقی یعنی شرطی. آقا هر کسی این لفظ رو بخواد در این معنا استفاده کنه، شرطش اینه و تعهد اینه که طبق اون چیزی که من گفتم عمل کنی. آقا واضع وضع میکنه میره، کدوم تعهد، کدوم تعلیق؟ فل اختصاصو، ببین دوباره رف بساط شیخ، ببخشید بساط آخوند، بساط شیخ و استادشون محقق رشتی و همه رو اینجا امام دوباره جمع میکنه. فل اختصاصو و ربط و تعهد و کلها، همه اینها غیر حقیقت الوضع. اینا همه متأخرن، همه رو سفره وضعن، همه اینها اثرن. حقیقت وضع همون جعل و تخصیص و تعیین و مشخص کردن لفظی به ازای یک معناست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.